بخش دوازدهمین. سفر حقیر به شام برای زیارت قبر بی بی زینب سلام الله علیها و ملاقات با حضرت آقا حاج سید هاشم در عاشورای سنه 1400 هجریه قمریه. قسمت اول. پس از سفر اخیر بنده به عتبات عالیات، دولت عراق راه را بر روی واردین بست و به کلی اجازه ورود برای ایرانی ها حتی برای مقیمین نداد. بنابراین این حقیر تا امروز که از آن دفعه 16 سال می گذرد، موفق به زیارت قبور ائمه علیهم السلام نشدم و طبعاً برای مسافرت امثال حاج سید هاشم به ایران ممانعت به عمل می آمد. زیرا گرچه جنسیه ایشان ایرانی نبود، ولیکن چون هندی الاصل بوده اند، تحصیل روادید برای ایران ممکن نبود. اما ایشان در معیت اهل بیتشان و یکی از فرزندان برای زیارت حضرت زینب سلام الله علیها در شام عازم آن صبح گردیده بودند و در 22 شهر ذوالحجة الحرام 1399 هجریه قمریه وارد دمشق می شوند و یکسره به زینبیه می روند و بر صدیق ارجمند و شاگرد قدیمی و ارادتمندشان حاج ابو موسا جعفر محی دام توفیقه نزول می نمایند. حاج ابو موسا از رفقای دیرین کاظمینی بود که به واسطه اخراج حکومت بعث به شام رفته و در صحن مطهر از طرف تولیت آنجا به علت صداقت و امانت سرپرست و مدیر و مدبر حرم شریف گردیده و اداره امور مالی و اخذ وجوهات و تبرعات و مصارف آن بقعه شریفه به وی واگذار می شود و پیوسته از صبح تا شب در اولین حجره از در ورودی صحن از سمت راست که به عنوان مکتب استلام نزورات و تبرعات لسیدت زینب سلام الله علیها دارای تابلوی بزرگی است می نشیند و به اخذ وجوهات و نزورات و غیره ها می پردازد و به مصارف لازمه می رساند و خودش هم در صحن مطهر یک حجره جداگانه دارد و برای عائلش یک اتاق در قرب صحن اجاره کرده بود و سالیان دراز است که به همین منوال در آنجا زیست می کند. آقا که به زینبیه مشرف می شوند، محل اقامتشان در همین حجره او در صحن شریف بود و گهگاهی به منزل او می رفتند و خلاصه در تمام مدت اقامت در دمشق میزبان منحصر به فرد ایشان جناب حاج ابو موسا می باشد. لدل ورود به وی می فرمایند سید محمد حسین را مطلع کن تا اگر می تواند در این ایام مشرف شود. و چون در آن زمان ارتباط تلفنی مشکل بود، لحاظا ایشان برای حقیر نامه می فرستند و در روز دوم محرم الحرام 1400 به دست بنده می رسد. و چون مرقوم داشته بودند اگر میایی یا نمیایی خبر بده و بنده دیدم نامه با پست حداقل 10 روز طول می کشد و این جانب که عازم بر حرکت می باشم به حول و قوه خدا زودتر می رسم، لحاظا جواب آن را رفتن خود قرار دادم و فوراً برای صدور گذرنامه که 3 روز به طول انجامید و سپس بلیت تگیاره که آن هم 3 روز طول کشید و مجموعاً 6 روز طول کشید اقدام نمودم و حقیر در صبح روز 8 محرم شب تاسوعا وارد زینبیه شدم و در همین حجره مکتب الاستلام آقا را زیارت نموده و با هم به زیارت بی بی سلام الله علیها تشرف حاصل نمودیم. بلایخفا آنکه چون احتمال می رفت تا وصول خبر ورود حقیر که تشرف خود بنده بود آقا از شام به سمت عراق مراجعت کنند، بنده بندزاده بزرگ حاج سید محمد صادق را به شام فرستادم تا اولا به زیارت بی بی مفتخر شود و ثانیا به زیارت آقا که خود نیز از مخلصین و شاگردان ایشان به شمار می رفت فائق آید و ثالثاً چون زودتر می رسد خبر حرکت بنده را بدهد. ایشان در صبح روز ششم محرم الحرام وارد دمشق می شود و همان روز با حضرت آقا ملاقات می کند و پیوسته از فیوضات و برکات ایشان در خدمت حضرت زینب سلام الله علیها مستفیض می گردد تا روز آخری که از دمشق به تهران عودت می نماید. در این دو سه روزی که ایشان قبل از حقیر در خدمت آقا بوده است، چه استفاده هایی برده است و چه مشکلاتی را حل نموده است و چه مطالبی را پرسیده است و جواب گرفته است، شرح مفصل دارد. باری، در همان اوائل ایام ورود بنده بود که جناب صدیق ارجمند آقای حاج ابو احمد عبدالجلیل محیی از کویت و حاج محسن شرکت از اصفهان وارد شدند و اجتماع ما همیشه با حضرت آقا در میت همین چند تن بزرگوار بود که شب و روز در حرکت و سکون در اوقات زیارت و غیرها در رفتن به شام برای زیارت قبر حضرت رقیه سلام الله علیها و سایر اماکن متبرکه مانند زیارت اهل قبور در قبرستان بنی هاشم با هم بودیم و انفکاکی نبود و غالبا سوالات دوستان از مسائل سلوکی بود و گفتار ایشان همیشه حول و حوش مسئله توحید حضرت حق جل و عز دور می زد. چون 10-12 روز از ورود آقا به دمشق گذشت و حقیر هم هنوز نرسیده بودم، عائله ایشان عازم بر مراجعت به عراق می شوند، زیرا که به واسطه بی سرپرستی عائله باقی مانده در کربلا امکان توقف بیشتر را نداشتند و می خواستند آقا را هم با خود ببرند، ولی آقا به احتمال آنکه شاید بنده عازم و در راه باشم از برگشتن خودداری می کنند. بنابراین روز 4 محرم ام مهدی با فرزندش به سمت بغداد ره سپار و آقا تنها می مانند تا روز 6 که بنده زاده می رسد. آقا می فرمودند اگر آقا حاج سید محمد صادق نیامده بود و یا دیرتر آمده بود، من هم عازم بر مراجعت بودم. ولهذا آقا بازگشت خود را به تعویق انداختند تا روز 17 محرم و این حقیر پس از ورود در زینبیه 9 روز بلکه 10 روز محضرشان را ادراک نمودم. ایشان در این سفر می فرمودند غالب مسائل معارف الهی بلکه همه آن مسائل بدون ادراک توحید شهودی قابل ادراک نیست. مسئله جبر و تفویض و امر بین الامرین، مسئله تینت و خلقت، مسئله سعادت و شقاوت، مسئله قضا و قدر، مسئله لوح و قلم و عرش و کرسی، مسئله ازل و ابد و سرمد، مسئله ربط حادث به قدیم، مسئله دعا و اجابت آن و امثال ذلک از مسائل کثیره‌ای که در این باب ذکر می شود، همه و همه با توحید حضرت حق جل و علا حل شده است و بدون آن لاینحل است. مثلا در صحیفه سجادیه حضرت امام زین العابدین علیه السلام می فرماید
ولا ترفعنی فی الناس درجتن الا حتتنی عند نفسی مثلها ولا تحدث لی عزا ظاهرا الا احدثت لی ذلة باطنة عند نفسی بقدرها
و مرا در میان مردم به مقام و درجه بالا مبر مگر آنکه به همان مقدار از مقام و درجه مرا در نفسم سقوط دهی و پایین آوری و به من عزت ظاهری را در میان مردم نده مگر آنکه به همان اندازه به من ذلت باطنی و پستی و خاری پنهانی در نفسم عنایت کنی. این تقاضا عین تمنای توحید است، یعنی خداوندا چشم مرا به لقایت بکشا تا من تو را بنگرم و خودم را و خودیتم را نبینم و شهودن و وجدانن ادراک کنم که عزت انحصار به تو دارد و عزت و ذلت من از ناحیه توست نه از ناحیه من. و ایزن در صحیفه می فرماید
و الهمنا الانقیاد لما اوردت علینا من مشیتک حتی لا نحب تأخیر ما عجلت ولا تعجیل ما اخرت ولا نکره ما احببت ولا نتخیر ما کرهت.
و به ما الهام بخش که مطیع و منقاد تو گردیم در آنچرا که از اراده و مشیتت بر ما وارد می سازی، به طوری که دوست نداشته باشیم تأخیر آنچرا که زودتر به ما رسانیده ای و نه تعجیل آنچرا که دیرتر به ما رسانیده ای، و ناپسند نداشته باشیم آنچرا که مورد محبت توست و نگزینیم آنچرا که تو ناپسند داری. واضح است تا وقتی که شهود عینی توحید برای انسان حاصل نشود، این درخواست ها از لغلغه لسان تجاوز نمی کند و این حالات حقیقتاً در انسان متمکن نمی گردد. اما به واسطه انکشاف توحید افعالی و اسماعی این معانی پدیدار می آید. بنابراین درخواست و طلب این معانی درخواست و طلب توحید است. و همچنین در صحیفه عرضه می دارد
ولا تشغلنی بما لا ادرکهو الا بک اما لا یرزیک عنی غیره.
و مرا مشغول مدار به انجام کاری که نمی توانم آن را به جای بیاورم مگر به واسطه کمک و معونت تو از انجام کاری که غیر از آن کار تو را از من خوشنود نمی سازد. یعنی به من خودت را بشناسان تا بتوانم به کاری اشتغال ورزم که تو را از من خوشنود گرداند و در غفلت و نسیان از تو با کمک و معونت تو به کارهای دیگر مشغول نشوم، و این به دست نمی آید مگر زمانی که برای آدمی توحید انکشاف پذیرد. و ایزن در صحیفه به ساحت عز ربوبی عرضه می دارد
لک یا الهی وحدانیت العدد و ملکت القدرت الصمد.
اختصاص به تو دارد ای خدای من وحدانیت در ذات و اسم قادر صمد که به نحو ثبوت و لاینفک از تو قابل جدایی نیست. سید عبدالله شبر در کتاب مصابیح الانوار فی حل مشکلات الاخبار این فقره از دعا را از احادیث مشکله شمرده است و فرموده است ظاهر این دعا منافات دارد با اتفاقی که اهل توحید نفی وحدت عددیه را از خداوند تعالی نمودند و عقل و نقل هم دلالت بر نفی دارند، بلتان که حقیقت وحدت عددیه و معروض آن هویات عالم امکان است، فهیه قصار الممکن بالذات، و اما آنچه بر حق تعالی اطلاق می شود وحدت حقیقی است. و اما نقل، پس کلام امیر المؤمنین علیه السلام است در برخی از خطبه های خود، الواحد و بلا تأویل عدد، و در برخی از آنها واحد لا به عدد، قائم لا به امد، و آنچرا که صدوق در توحید و خصال و معانی الاخبار با اسناد خود از شریح ابن هانی روایت کرده است که او گفت در روز جنگ جمل یک مرد اعرابی به سوی امیر المؤمنین علیه السلام برخاست و گفت یا امیر المؤمنین، آیا تو میگویی خدا واحد است؟ مردم بر وی حمله ور شدند و گفتند ای اعرابی، آیا نمی بینی گرفتاری های فکری را که امروز امیر المؤمنین را احاطه کرده است؟ حضرت فرمود او را واگذارید به حال خود، چرا که آنچرا که اعرابی می خواهد همان چیزی است که ما از این قوم می خواهیم. سپس فرمود ای اعرابی، کلام در این که خداوند واحد است بر چهار گونه است، دو گونه از آن درباره خدا جائز نیست و دو گونه از آن درباره خدا ثابت است. اما آن دو گونه ای که جائز نیست، یکی کلام گویندهی که می گوید واحد است و از این وحدت، وحدت باب اعداد را اراده کرده است. این جائز نیست، زیرا که آنچه ثانی ندارد در باب اعداد داخل نمی شود. آیا نمی بینی آن کرا که می گوید انه سالس و سلاستن کافر است؟ و دیگر آن که کلام گویندهی که می گوید او یکیست از مردم و او اراده نو از جنس را نموده است و این جائز نیست، به علت آن که تشبیه است و پروردگار ما اجل از تشبیه است. و اما آن دو گونه‌ای که وحدت در خدا ثابت است، یکی کلام گویندهی که می گوید خدا یکیست که در میان اشیا شبیهی ندارد، چنین است پروردگار ما عزوجل، و دیگری کلام گویندهی که می گوید خدا احدی المعناست، یعنی نه در وجود و نه در عقل و نه در وهم قسمت نمی پذیرد، خدای ما عزوجل اینطور است. و آن معنی اولی را که حضرت نفی نموده است همان وحدت عددیه است، به معنی آن که از برای او در نوع خود ثانی دارد، و آن معنی دومی را که حضرت نفی کرده است مراد آن است که او صنفی در نوع خود نیست، چون در لغت صنف به معنی نوع اطلاق می شود و همچنین جنس بر نوع اطلاق می شود، همانطور که به مرد رومی گفته می شود این یکی از مردم است، یعنی صنفی از اصناف مردم است. به آن دو معنی از وحدت که در خدا ثابت است، اول از آنها اشاره به نفی شریک است و دوم از آنها اشاره به نفی ترکیب است، و به هر حال علماء ما برای توجیه مفاد این فقره شریفه وجوهی را ذکر نمودند. انتها. در اینجا مرحوم شبر 8 وجه ذکر می کند که بنابر هر یک از آن وجوه معنی وحدانیت العدد استوار می شود، و به نظر حقیر احسن آنها وجه 7 است که از فاضل شریف سید علی خان مدنی نقل کرده است با توضیح مفصلی که مراد این است که انهو لا کسرت فیک، ای لا جزء لک ولا صفت لک تزیدان علا ذالک. هم وحدانیت خدا و هم اسم قادر و صمد و صفت قدرت و صمدانیت برای انسان معلوم نمی شود مگر به طلوع نور توحید، و ایزن به پیشگاه قدس ربوبی معروض می دارد
اللهم یا ذا الملک المتعبد بالخلود،
تا می رسد به اینجا که عرضه می کند
زلت فیک الصفات و تفسخت دونک النعوت و حارت فی کبریائک لطائف الاوهام.
بار خدای من، ای آن که در ملک و پادشاهی تا ابد جاودان و مخلد می باشی، صفات در تو گم و ناپدید شد و نعت و اوصاف قبل از آن که به ذات اقدست برسد مزمحل و پاره پاره و نابود گشت، و اندیشه های دقیق و افکار لطیف جستجوگر در عظمت و کبریاییتت سر به گریبان تحیر و سرگردانی نهاد. در اینجا معلوم است که این گونه توصیف خدا بدون مشاهده عینیه و رؤیت قلبیه غیر ممکن است. و نیز عرضه می دارد
انت الذی لا تحد فتکون محدودا ولم تمثل فتکون موجودا،
تو آن موجودی نیستی که اندازه و مقدار تو را فراگیرد تا محدود شوی و مجسم نمی باشی تا محسوس گردی. مرحوم آیت الله حاج میرزا ابوالحسن شعرانی در تعلیقه خود در شرح فقره 19 از دعای 47 از صحیفه سجادیه ولم تمثل فتکون موجودا گوید لم تمثل فتکون موجودا، موجود اسم مفعول از وجد یجدو به معنی یافتن و حس کردن است و اطلاق موجود بر خداوند تعالی به این معنا جائز نیست، اما در اصطلاح به معنی بود و هست باشد و بدین معنا خداوند موجود است و مقابل آن معدوم باشد. و طوائف اسلام اسماء خداوند را توقیفی دانند، یعنی هر نام را بی رخصت بر خداوند تعالی اطلاق نکنند، هرچند صفت و مبدأ آن در خداوند باشد. مانند ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم، با این حال او را مشتری نتوان گفت مگر برای بیان فعل نه تسمیه، یعنی آنکه مشتری از نامهای خدا باشد. و انتم تزرعونه ام نحن الزارعون، خداوند خود را در مقام بیان فعل زارع خواند، اما در تسمیه نمیتوان او را زارع نامید. و در همین دعای مبارک پس از چند سطر خدا را به حکیم ما اعرفک وصف کرد، اما او را عارف نتوان گفت، چون در مقام تسمیه هر لفظ دلالت بر مقام ذات و تعیین آن می کند مستقلن با نظر غیر مستقل به صفت، اما در مقام توصیف و بیان افعال دلالت بر فعل و صفت می کند به نظر مستقل و دلالت بر ذات می کند به نظر غیر مستقل. از این جهت بین تسمیه و توصیف فرق بسیار است، چنان که اگر وزیر یا تاجری دست خود را بسیار می شوید می توان گفت هو یغسل یده کثیرا، اما نمی توان گفت او غسال است. و مرحوم فیض علیه الرحمه پس از لم تمثل فتکون موجودا گفت لأن ما یقبل التمثل یقبل الایجاد، گویا تمثل را به معنی مانند داشتن و موجود را به معنی موجد اسم مفعول از باب افعال به معنی هستی یافته و موجود شده گرفته است. و حاصل معنی این می شود که تو مانند نداری تا آنکه مخلوق باشی. و سید شارح علیه الرحمه وجود را چنان که ما گفتیم به معنی ادراک کردن آورده، اما تمثل را مانند فیض رحمه الله به معنی مانند داشتن دانسته است و از او عجیب است. والجوادو قد یک بو. و ممثل به معنی برپا ایستاده و تمثال از همان ماده است. در نهایه ابن عسیر گوید
فی الحدیث فقام النبی صلی الله علیه و آله ممثلا یروا به کسر سا و فتحها ای منتسبا قائما و فیه اشد الناس عذابا ممثل ای مصور و یقال مثلتو به تسقیل و تخفیف اذا صورت مثالا و تمثالو الاسم من.
و در حواشی داماد علیه الرحمه در تفسیر این کلمه چیزی نیافتم. تا می رسد به اینجا که عرضه می دارد
سبحانک لا تحس ولا تجس ولا تمس ولا تکاد ولا تمات ولا تنازع ولا تجارا ولا تمارا ولا تخادع ولا تماکر.
منزهی تو ای خداوند، به حس در نمی آیی و لمس نمی شوی و دستی به تو نمی رسد و نیرنگ و حیله کسی در تو اثر ندارد و چیزی تو را دور نمی سازد و منازعه و مقابله و برابری با تو نمی کند و به جدال و دعوا با تو بر نمی خیزد و تو را گول نمی زند و فریب نمی دهد و با تو مکر و تزویر و نیرنگ نمی بازد. این گونه خطاب با خدا به طور جد و یقین هنگامی دست می دهد که توحید برای گوینده منکشف شده باشد. و مثلا در صحیفه ثانیه علویه از امیر المؤمنین علیه السلام این دعا وارد است که
یا من لیس معه رب یدعا، یا من لیس فوقه خالق یخشا، یا من لیس دونه اله یتقا، یا من لیس له وزیر یرشا، یا من لیس له ندیم یغشا، یا من لیس له حاجب ینادا، یا من لا یزداد علی کثرت السؤال الا کرما و جودا، یا من لا یزداد علی عظیم الذنب الا رحمتا و عفوا، و اسأله ما احببت فانه قریب مجیب.
ای کسی که با او پروردگار دیگری نیست که خلائق او را بخوانند، ای کسی که بالای او خالقی نیست که از وی بترسند، ای کسی که پایین او معبودی نیست تا از او بپرهیزند، ای کسی که از برای او وزیری نیست که رشوه دهندش، ای کسی که از برای او ندیمی نیست تا عرض حاجات به نزدش برند، ای کسی که از برای او حاجبی نیست که او را صدا زنند، ای کسی که در اثر کثرت سؤالها و عرض حاجتها از ناحیه او زیاد نمی شود مگر زیادی جود و کرم، ای کسی که در برابر عظمت گناه از ناحیه او زیاد نمی شود مگر زیادی عفو و رحمت، و من از او تقاضا دارم و تمنا می کنم که آنچرا که دوست دارم برآورد و حاجتم و مرادم روا نماید، چرا که او خدایی است نزدیک و جواب دهنده. صحیفه ثانیه علویه محدث نوری از صفحه 115 تا صفحه 117 می گوید این دعا دعایی است که حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام در لیلة المبید که در رخت خواب رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم خوابیدند خواندند. بنابر آنچرا که من دیدم در مجموعه ای که همه آن منقول است از خط شمس الفقها شیخنا شهید اول نقلن از کتاب استدراک که از بعض قدماء اصحاب ماست، از آنان که از جعفر ابن قولوی روایت می کنند. شهید رحمه الله می گوید من با اسناد مؤلف کتاب استدراک تا اعمش روایت می کنم از او که چون منصور دوانیقی او را به نزد خود طلبید، وی تحصیل طهارت کرد و کفن پوشید و هنود کرد و به نزد او رفت. منصور به او گفت در وقتی که ما در بنی همان بودیم، آن حدیثی را که جعفر ابن محمد علیه السلام بیان کرد برای من بیان کن. اعمش گفت به منصور گفتم کدام احادیث را میگویی؟ منصور گفت حدیث ارکان جهنم را. اعمش گفت آیا مرا از گفتن آن معفو نمیداری؟ منصور گفت ابداً چاره ای از گفتن آن نداری. اعمش گفت جعفر ابن محمد از پدرانش علیه السلام از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم برای ما روایت کرد که آن حضرت فرمود جهنم هفت در دارد و آن هفت ارکانی هستند برای هفت فرعون. در این حال اعمش ذکر کرد نمرود ابن کنعان، فرعون خلیل الرحمن و مصعب ابن ولید، فرعون موسی و ابو جهل ابن هشام و ا ب و ششمین آنها یزید کشنده پسرم، و اعمش می گوید در اینجا سکوت کردم. منصور به من گفت فرعون هفتم. گفتم مردی از اولاد عباس که خلافت را عهده‌دار می شود و ملقب است به دوانیقی و نامش در خلافت منصور است. منصور گفت راست گفتی. اینطور جعفر ابن محمد برای ما حدیث نمود. اعمش می گوید در این حال منصور سرش را بلند کرد و دیدیم که یک جوان نورسیده که هنوز در صورتش مو نرویده بود و من از او زیباتر ندیده بودم در برابر اوست. منصور گفت: بنابراین اگر من یکی از درهای جهنم می باشم، این جوان را باقی نمی گذارم و این جوان علوی حسینی بود. جوان گفت: ای امیرالمؤمنین، من به حق پدرانم از تو می خواهم تا از من درگذری. منصور از پذیرش ابا کرد و به مرزبان امر قتل او را صادر کرد. چون مرزبان دستش را به سوی او دراز کرد، جوان دو لبش را به کلامی به حرکت آورد که من نفهمیدم چه بود و ناگهان مانند پرنده‌ای که به پرواز آید از دست مرزبان پرید و ناپدید شد. اعمش می گوید: من آن جوان را پس از چند روز دیدم و به او گفتم تو را سوگند می دهم به حق امیر المؤمنین علیه السلام که آن کلامی را که گفتی به من تعلیم کنی. جوان به اعمش گفت: آن دعای محنت است که اختصاص به ما اهل بیت دارد و آن دعایی است که امیر المؤمنین علیه السلام در هنگامی که در بستر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم خوابید قرائت نمود و آن دعا این است: یا من لیس معه رب یدعا. تا آخر دعا.
یا من لیس معه رب یدعا و یا من لیس فوقه خالق یخشا و یا من لیس دونه اله یتقا و یا من لیس له وزیر یعطا و یا من لیس له حاجب یرشا و یا من لیس له بواب ینادا و یا من لا یزداد علی کثرت العطاء الا کرما و جودا و لا علی تتابع الذنوب الا مغفرتا و عفوا صل علی محمد و آله و فعل بی ما انت اهلو انک اهل التقوا و اهل المغفره.
این گونه توصیف ابداً امکان ندارد مگر برای کسی که بلوجدان خدا را در تمام عوالم واحد احد فرد صمد لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفواً احد مشاهده کند، که در دست هیچ موجودی به قدر ذره خردلی قدرت نیست و علم و اختیار نیست و اوست الملک الحی القیوم. در خاتمه دعای ابو حمزه سومالی مروی از حضرت امام علی ابن الحسین سید الساجدین علیهم السلام که از جمله ادعیه سحرهای ماه مبارک رمضان است، از خدا می خواهیم:
اللهم انی اسألک ایمانا تباشر به قلبی و یقینا حتی اعلم انه لن یصیبنی الا ما کتبت لی و رزقنی من العیش بما قسمت لی یا ارحم الراحمین.
بار خدایا، من از تو مسئلت دارم ایمانی را به من بدهی که خودت به واسطه یان ایمان در دل من بیایی و بالمباشره قلب مرا تصرف نمایی و یقینی را که با آن بدانم که هیچ گزندی و واردهی به من نمی رسد مگر آنچرا که تو برای من مقدر نموده ای و مرا از زندگانی به مقداری که برای من معین نموده ای و بهر داده ای راضی و خشنود گردانی، ای خداوند ارحم الراحمین. باشره یباشر و مباشره یعنی پوست بدن و بشره را به جایی رساندن، مثل باشروه نه، با زنان مباشرت کنید و پوست بدن را به بدن آنها برسانید که کنایه از جماع و آمیزش است. ولا تباشروه نه همین معنا را دارد. در اینجا حضرت سجاد علیه السلام عرضه می دارد: خداوندا به من ایمانی عطا کن که اینطور باشد که خودت در دل من داخل شوی و مباشرت در دل من کنی و تمام افکار و آراء من آراء و افکار تو باشد. آیا تصرف خدا دل مؤمن را به طور مباشرت معنی غیر از انکشاف حقیقت توحید در تمام مراحل آن از توحید ذاتی و اسمایی و صفاتی و افعالی می تواند داشته باشد؟ و عجیب اینجاست که در تمام دعاهای شبهای دهه آخر شهر مبارک رمضان از شب 21 تا 30 این دعا در تمام آن ادعیه با عین همین عبارت تکرار شده است. بدین معنا که چون دهه 3 افضل اوقات ماه رمضان است و مرد مؤمن صائم به واسطه تقرب به خدا و دعا و مناجات و قرائت قرآن و غیرها روحش صفا پیدا کرده است، اینک قابل استفاضه از فیوضات غیبیه الهیه شده و لیاقت این گونه دعا را پیدا کرده است که از خدایش بخواهد که رفع جمیع حجابها را از او بنماید و او را به مقام توحید کامل برساند و ذات اقدسش در قلب وی متجلی گردد و حقاً این فوز عظیمی است. ملاحظه کنید عین این عبارت مکرره را در تمام دعاهای این دهه مبارکه که برکتش از 2 دهه پیشین افزون است.
اسألک ان تسلی علی محمد و آل محمد و ان تجعل اسمی فی هذه اللیلت فی السعداء و روحی مع الشهداء و احسانی فی علیین و اساعتی مغفوره و ان تهب لی یقینا تباشر بهی قلبی و ایمانا یذهب الشک عنی و ترزینی بما قسمت لی.
من از تو تقاضامندم این که درودت را بر محمد و آل محمد بفرستی و نام مرا در این شب در زمره سعدا و روح مرا در جمله شهدا قرار دهی و نیکویی و احسان مرا در مکانی رفیع بپذیری و گناه و سیئه مرا در مورد غفرانت بگذاری و به من یقینی را عنایت کنی که با آن خودت در دل من و اندیشه من مباشرت داشته باشی و به من ایمانی را مرحمت فرمایی که با آن شک و ریب از من زدوده گردد و مرا به آنچه سهمیه من از رزق و روزی و مقدرات معین نموده ای راضی و خرسند کنی. آیا هیچ تا به حال در این فقره از دعای ابو حمزه صمالی فکر کرده ایم که چه می خواهد عرض کند؟
معرفتی یا مولای دلیلی علیک و حبی لکه شفیقی الیک و انا واثق من دلیلی به دلالتک و ساکن من شفیعی الی شفاعتک.
ای مولای من و سید و سالار من، راهنمای من بر ذات اقدست شناخت من بوده است و معین و مددکار من در وصول به تو محبت من بوده است، اما پشتیبان من در شناختم شناختی است که تو به من دادی و آرام بخش من در معاونت و مددکاریم معاونت و مددکاری است که از ناحیه تو به من رسیده است. در اینجا حضرت عرضه می دارد من برای وصول به مقام قرب باید تو را بشناسم و آنچه مرا به تو دلالت نموده است شناسایی خودم بوده است و آنچه مرا در این وصول یاری کرد محبت خودم بوده است، اما این شناسایی و این محبت چون از ناحیه من است قیمت ندارد، زیرا من موجودی هستم محدود و متعین و ضعیف و جاهل که نه آن شناخت به کارم می آید و نه آن محبت توان آن را دارد که مرا به منزل برساند. ولیکن چون می دانم و وثوق دارم که تو اول خود را به من نمایاندی تا من سپس تو را بشناسم و تو اول به من محبت فرمودی تا من محب تو شوم، لحاظا این شناخت و محبت زی ارزش است و مرا به مقصود واصل می کند، زیرا که از ناحیه توست نه از ناحیه من. و در حقیقت این فقره تفسیر و توضیح فقره صدر دعاست که عرض می کند:
بک عرفتک و انت دللتنی علیک و دعوتنی الیک و لولا انت لم ادر ما انت.
من با تو را شناختم و تو بودی که مرا بر ذات اقدست رهنمایی کردی و مرا به سوی خودت خواندی، و اگر تو نبودی من نمی دانستم تو چه می باشی. این فقرات همه دلالت بر نیاز و لزوم تجلی ذاتی دارد برای رفع حجب امکانیه نورانیه و ظلمانیه، و بدون تجلی ذات حق متعال که بدان لقاء الله و شهود باطنی گویند تا برسد به آخرین درجه از درجات فناء فی الله و پس از آن بقاء بالله، تحقق ایمان کامل و شناخت واقعی باری تعالی مستحیل است. این است معنی توحید و عرفان و معرفت و لقا و وصول و کشف وحدت وجود حق و امثال ذلک من العبائر که در السنه متداول و در کتب مستور و در دلها ممهور است. یکی از همراهان روزی از حضرت آقا حاج سید هاشم سوال کرد: به تحقق پیوسته است که بعضی از مرتازان گاو پرست هندی در برابر گاو مؤدب می ایستند و بدان گاو توجه می کنند و از حرکات و سکنات آن گاو خبر از غیب می دهند. مثلا یک بار که گاو دمش را به سمت راست حرکت داد، اخبار می دهند از انقلاب و خونریزی در آن طرف کره زمین و یا در اقصا نقطه مغرب، و سپس معلوم می شود این اخبار کاملا صحیح و محقق بوده است. چه ربط و ارتباطی میان حرکت دم گاو و آن حادثه وجود دارد؟ آیا حرکت دم گاو سبب آن حادثه است؟ و یا هر دو مسبب از سبب ثالثی می باشند؟ و یا این حرکت حاکی از آن واقع است؟ ایشان فرمودند: هیچ یک از اینها نمی باشد، بلکه از جهت ربط و ارتباط قویم همه موجودات عالم به یکدیگر است، و چون آن مرتاز خود را به درجه کشف وحدت نظام رابطی عالم رسانیده است، از هر حرکت و سکونی گرچه بسیار بی اهمیت باشد، می تواند خبر از جمیع تغییرات و تبدیلات و حرکتها و سکونهای عالم بدهد. و این اختصاص به دم هم ندارد، از حرکات پاهایش و دستهایش و بدنش و چشمها و گوشهایش هم می تواند عین این خبر را بدهد. و اختصاص به گاو پرست و گاو هم ندارد، با هر حرکت بلبلی و تکان خوردن گلی و سرازیر شدن آبی و باد و بارانی و طلوع و غروبی میتوان از این خبرها را داد، زیرا نظام مدیریت و عالم امر جهان یکی بیش نیست و در هر لحظه آن نظام و امر وحدانی موجب تغییر و تبدیل تمام ذرات عالم می‌گردد، و در این صورت با مشاهده و کشف آن نظام تمام وقایع و حوادث مشهود می‌باشد، و با مشاهده هر تغییری به واسطه ارتباط مستقیم و غیر قابل تبدلش با آن نظام می‌توان به هر یک از تغییرات دیگر در این نظام پی برد. غایت الامر چون مرتاز گاوپرست به واسطه ریاضات نفسانیه خود با روح کلی گاو ربط پیدا کرده است، نفسش با آن نظام واحد از راه نفوس گاو رابطه برقرار کرده است و از دریچه و شبکه گاو به این رموز مخفیه و اسرار غیبیه پی می برد. فی المثل اگر کسی بلبل بپرستد، کبوتر بپرستد و یا گربه و کلاغ را بپرستد و یا ستارگان و خورشید و ماه را بپرستد، از آن راه‌ها و طرق به نفوس کلیه آنها و بالاخره به آن نظام وحدانی پی می‌برد و مطلع می‌گردد و خبر می‌دهد. اما چون انسان اشرف مخلوقات است، نباید نفس خود را فانی در نفوس پایین تر از خود و یا مثل خود بنماید، چرا که این فنا مستلزم سقوط و انحطاط درجه انسانیت او می گردد. لذا گاو پرستی و ستاره پرستی و سنگ پرستی و امثالها در این شریعت کامل ممنوع است. انسان نمی تواند ملائکه را بپرستد، چون وجود آنها از انسان ضعیفتر است، و نمی تواند جنیان را بپرستد به همین دلیل. در صحیفه کامله سجادیه در فقره 11 از دعای 44 گفتاری است که دلالت بر افضلیت انسان از ملائکه دارد.
و ان تقرب الیک فیه من الاعمال الزاکیه بما تطهرنا به من الذنوب و تعصمنا فیه مما نستأنف من العیوب حتی لا یورد علیک احد من ملائکتک الا دون ما نورد من ابواب الطاعت لک و انواع القربت الیک.
و ما در ماه رمضان با اعمال رشد و نمودهنده خود به سوی تو تقرب جوییم به آنچه که ما را از گناهان پاک کند و از عیوبی که از این به بعد به آن آلوده شویم محفوظ دارد، تا به حدی که هیچ یک از فرشتگان تو در ابواب گوناگون اطاعت و انواع مختلف قربت نتوانند در محضر تو چیزی را بفرستند مگر آن که پایین تر باشد از آنچه ما در محضر تو می فرستیم. بایت الله حاچق ابوالحسن شعرانی رضوان الله علیه در شرح خود بر صحیفه اینطور مرقوم داشتند. از این سخن توان دانست که پیغمبر صلی الله علیه و آله افضل از ملائکه مقربین و انبیای مرسلین است، زیرا که اگر ملائکه افضل بودند، درود بیش از ملائکه برای کسی که در مقام پستر است جائز نباشد و خلاف حکمت بود، و در نظر اهل معرفت نیز مقام انسان کامل افضل است و مذهب قاطبه اهل اسلام این است. و بر بعضی معتزله چون زمخشری که فرشتگان را افضل دانند طعنها زدند و الله العالم. انتها. و حقیر در جلد 1 از معادشناسی مجلس اول صفحه 8 تا صفحه 10 از دوره علوم و معارف اسلام درباره افضلیت انسان از ملائکه مطالبی را ذکر نمودم. انسان نمی تواند انسان دیگری را بپرستد و در وی فانی شود، زیرا این موجب کمال او نمی گردد. کمال وقتی است که معلول در علت و موجود ضعیف در موجود قوی فانی شود، و انسان هرچه هم پست باشد انسان است و انسان دیگر هرچه هم شریف باشد مثل انبیا و ائمه و اولیاء خدا باز هم انسان است، و لذا فنای در نفوس اینان ممنوع و پرستش هر انسانی انسان دیگر را حرام شمرده شده است، مگر آنکه نفوس مطهره آدمی آیه و آینه و شبکه برای ذات اقدس حق قرار گیرد. در این صورت پیروی پرستش ایشان نیست، پرستش خداست، و فنا در ذات ایشان نیست، فناء در ذات خداست. انسان چون خلیفت الله است و هیچ حدی نمیتواند وی را محدود کند، فقط قابل فنا در ذات اقدس احدیت است و پرستش و فنا در غیر ذات مقدس او محرم و ممنوع گردیده است. اما فنای در ذات خدا نهایت مطلوب است. به همین دلیل افراد متعبد و متحجد و صائم و مؤمن حقیقی و شیعه واقعی که از مراحل اخلاص گذشته و در مرتبه خلوص واقع شدند و به فنای فلاح رسیده اند، همه شکل و شمایل ظاهری آنها هم زیبا و جمیل می گردد. همه انسانهای نورانی و حسن و نیکو صورت می گردند، چون به مقام و درجه انسان واقعی خود رسیدند و آن را حائز گشتند و سیمای حقیقی خود را باز یافتند. اما مردمی که گاف پرست و یا خورشید پرست و ستاره پرست می باشند و همچنین بقیه اصناف و انواع از فانیان در ذوات، چهرهشان زشت و کریه المنظر و بدون نور و نورانیت و گرفته می شود. گرچه به ریاضتها در دین خودشان مشغول شوند و بخواهند تطهیر نفوسشان را بنمایند. به علت آن که آن تطهیر در حقیقت تطهیر نیست. نفوس را به صورت و شمایل نفوس غیر انسانی درآوردن است. بنابراین سیماها و چهرها از سیما و چهره انسانی تبدیل به غیر پیدا می نماید. این یک تفاوت میان گاف پرستان و ستار پرستان با انسان خدا پرست بود که با توجه به آنچه گفته شد خوب مشهود می گردد. یک تفاوت دیگر آن که علوم و احاطه و تجرد آنها کلی نمی گردد و از نفوس حیوانیه و یا فلکیه و یا جمادیه که در آن محو و فانی شده اند بالاتر نمی رود و تجرد بیشتری را نمی یابد. فلهازا علومشان هیچگاه علوم توحیدی و معارف الهی نمی گردد. اما انسان خداپرست که فانی در خدا می شود، علومش کلیه به تمام معنی الکلمه می شود و تجردش بی نهایت صعود می کند و به حقایق توحید و عرفان دست می یابد.